شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
بیدلان، چند خیال گل و شمشاد کنید. بیدلان، چند خیال گل و شمشاد کنید. خون شویدان همه کس خود چمن ایجاد کنید. کو فضایی که توان نیم تپش بال افشاند. ای اسیران قفس، خدمت صیاد کنید. ما هم از گلشن دیدار گلی می چیدیم. هر کجا آینه بینید ز ما یاد کنید. یار را باید از آغوش نفس کرد سراغ. یار را باید از آغوش نفس کرد سراغ. آنقدر دور متازید که فریاد کنید. گرد آرام در این دشت تپشخیز کجاست؟ تا به جایی برسید آبله بنیاد کنید. وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد. کاش از هر زدوی ها عرق ایجاد کنید. موجم از مشق تپش رفت به طوفان گداز. یک گوهر معنی افسردنم ارشاد کنید. عمرها شد عرق‌آلود تلاش سخنم. به نسیم نفس سوختم یاد کنید. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم. نیستم صرف که پا در گلم آزاد کنید. صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من. با تکلف اگرم خامه بهزاد کنید. نرگس یار به حالم چه نظرها که نداشت. نرگس یار به حالم چه نظرها که نداشت. معنی منتخبم بر سر من ساد کنید. من بیدل سبق مدرسه نسیانم. هر چه کردید فراموش مرا یاد کنید.
بابا خیلی تشکر از زینب خانم به خاطر خواندن این غزل به این زیبایی. یکی از برکات و ثمرات جلسه ما فعلا اینه که یک دکلمه خوب از غزل هم در اول جلسه میشه.
تشکر، ممنون.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان و بدون معطلی بیت به بیت این غزل رو میخوانیم و استفاده خواهیم کرد. بیدل زیاد به این خون شدن اشاره میکنه. خون شدن در شعر بیدل یعنی تب و تلاش بسیار و این خون شدن در جاهای مختلف صورتهای مثبت و منفی داره. بعضی وقتا تب و تلاش زیاد و خون شدن رو شاعر به نوعی منفی میبینه و میگه که این پسندیده نیست که آدم اینقدر خودش رو بکشه و خفه بکنه به تعبیری برای هر چیزی، و در بعض مواقع هم این رو مثبت میبینه و به نوعی خون شدن رو میتونیم بگیم که یک خون شدن دل بر اثر عشق، بر اثر ریاضت و امثال اینا تصور میکنه. مثلا در همینجا بیدلان چند خیال گل و شمشاد. گل و شمشاد یعنی همین مناظر بیرونی، همین طبیعت، همین جهان اطرافی که ما با او مواجه هستیم. میگه چرا اینقدر به فکر این نگرش و درگیر شدن با مناظر بیرونی باشیم؟ بیایم یک مقداری وارد دل خودمان بشیم و خون بشیم. و در جای دیگه هم بیدل داره اتفاقا، مثلا میگه که ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمندرا. تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درآ. این در دل تو باز کن بیا داخل چمن، مثل غنچه دل رو باز میکنه میای به چمن. و این غزل بسیار با زیبایی هم استاد سراهنگ خوانده، که خیلی خوب است که دوستان این آهنگ این را هم از استاد سراهنگ گوش کنند. ستم است اگر حواست کشد. در کانال تلگرامی استاد سراهنگ که ما دارم اونجا این آهنگ هست. بله بله خانم مرادی، بحر کامل و اتفاقا بیدل چند غزل بسیار زیبا با اون وزن سروده. متفاولن 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 متفاولن. ستم است اگر حواست کشد که به سیر سر و سمن درا، توز غنچه کم ندمیده ای در دل گشا به چمن درا. در جای دیگه هم میگه، میگه دو روز در دل خون گشته جوش زن بیدل، نه باغ در خور جولان آرزوست نه راغ. باغ و راغ به چه درد میخوره؟ در دل خون گشته خودت جوش بزن. بیدلان چند خیال گل و شمشاد کنید، خون شوید آن همه که از خود چمن ایجاد کنید. کو فضایی که توان نیم نفس بال افشاند. میگه اینقدر این فضا تنگ است بر ما، اینقدر اسیر این صیاد هستیم که بهترم این خدمت این صیاد بکنیم دیگه، آبروداری بهتر میشه. همین که خدمت همین صیاد بکنی، خیلی هم تب و تلاش نکنی، خیلی هم دردسر آزادی و دردسر بال افشانی در اینجا نداشته باشی. ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد، سوخت پرفشانی ها که این قفس گلستان شد. از این پرفشانی در گذاریم و اون موقع به یک نوعی آسودگی برسیم. کو فضایی که توان نیم نفس بال افشاند، ای اسیران قفس خدمت صیاد کنید. بیاین بالاخره دیگه تسلیم همین صیاد بشید. از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن نازآفرین صیاد خوش دارد به فریادم. اون صیاد عملا ما رو به فریاد خوش داشته و ما بهتره که به همین راضی باشیم. یک بیتی هم هست که اینجا یادداشت کردم، جز ناله اسیران قفس هیچ ندارند. خیلی نزدیک به این، میگه این اسیر قفس فقط ناله میتونه بکنه. جز ناله اسیران قفس هیچ ندارند، خطی و هوا کاش ز منقار نویسند. میگه برای هوا پرواز دیگه ای که نمیتونن بکنن این اسیران قفس، مگر با منقارشون خط بکشن روی هوا، یه خطی به هوا بکشن با منقارشون. و این در واقع همون ناله ای است. این ناله رو خطی تصور میکنه که به وسیله منقار بر هوا کشیده میشه. و تشبیه ناله به خط یا به سطر، سطر بیت شعر و امثال اینا بسیار در شعر بیدل آمده. سطر ناله این مضمونی است، این تعبیری است که اتفاقا در شعر بیدل سابقه داره. جز ناله اسیران قفس هیچ ندارند، خطی به هوا کاش ز منقار نویسند. و یک بیت بسیار احساسی و قشنگ که میگه که آینه که محو دیدار هست و این بخت و توفیق رو داره که اون محبوب رو ببینه، ما حسرت این میخوریم که مثل آینه نیستیم. اگه یک آینه دیدین از ما یاد کنید. خیلی لحظه و بیان عاطفی از این که میگیم که اگه فلان چیز دیدی از ما یاد کن. ما هم از گلشن دیدار گلی میچیدیم، هر کجا آینه بینید ز ما یاد کنید. هر جا آینه میبینید به یاد ما هم بیفتید که ما هم از این گلشن دیدار اون معشوق گل میچیدیم و حالا دیگه از این محرومیم. یک بیت دیگه هم داره که به نوعی به آینه حسادت میکنه، برای این که اون محبوب آینه رو میبینه ولی این معشوق رو نمیبینه و به این کم توجهی میکنه. بعد شاعر حسادت میکنه، میگه که منظور بوتان هر که شود حسرتش از ماست، یار آینه میبیند و آب است دل ما. یار به سمت آینه نگاه میکنه، دل ما آب شده، خاطری که به ما چرا نگاه نمیکنه. یک بیت دیگه هم در همین مایه داره که الان دیگه اون به خاطرم نیامد، که باز حسادت میکنه بر آینه. ما هم از گلشن دیدار گلی میچیدیم، هر کجا آینه بینید ز ما یاد کنید. یار را باید از آغوش نفس کرد سراغ، آنقدر دور متازید که فریاد کنید. میگه یار در گریبان شما، در نفس شما است. وقتی به نفس خودت نگاه بکنی اون یار را در اون میبینی، این در دل خودت هست. چون نفس کجا هست؟ میره به دل و بر میگرده. نفس بنیادم از دل جوشم و برگرد دل گردم. در جای دیگه هم اتفاقا داره شبیه بیره، میگه در دل ما حتی نفس هم جا نداره. و نفس کیه که در دل ما جا داشته باشه؟ تو از نفس عزیزتری. نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا. نفس بی خود داره پرفشانی ناز میکنه در اینجا. نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا. تو می گنجی و بس گر در دل عشاق جا باشد. اگر در دل ما عشاق جا باشه، فقط جای تو هست، جای چیز دیگری نیست. به نوعی یک نزدیکی بین نفس و دل ایجاد میکنه و در اینجا هم میگه یار باید در آغوش نفس خودمون جستجو بکنیم و اینقدر دور نریم که ناچار باشیم برای رسیدن به او یار فریاد بکنیم. یار را باید از آغوش نفس کرد سراغ، آنقدر دور متازید که فریاد کنید. گرد آرام در این دشت تپشخیز کجاست؟ کدام آرامش در این دشت؟ دیگر به کجا می روی ای طالب آرام؟ گردون تپش آباد و زمین زلزله دارد. گرد آرام در این دشت تپشخیز کجاست؟ تا به جایی برسید آب لبون یاد کنید. میگه با حرکت نکردن، چون پای شخص وقتی آب لمه کنه از حرکت باز میمانه و در واقع زخم میشه دیگه، به نوعی مانع حرکت میشه آبله پا. میگه کاش که این آبلهی که در پا هست باعث بشه که دیگه حرکت نکنید، به همین جا بمانید و در همین جا به واقع و آرامش برسید. این آرامش با حرکت و با عرض دوی و با این طرف و اون طرف رفتن به دست نمیه، با نشستن و با زانو در بغل گرفتن به تعبیری به دست میه. دوری مقصد به قدر دستگاه جستجوست، پا اگر از رفتار ماند جاده منزل می شود. وقتی تو از رفتار بمانی اون موقع همین جاده هم برای تو منزل می شود و در همین مسیر به آرامش می رسی. وقتی که از رفتار باز بمانی، و در اینجا میگه که شما آبله بنیاد کنید، یعنی بگذارید پاتون آبله بزنه و بعد بنشینید و اون موقع است که به جایی رسیدیم. گر به پرواز و اگر سعی تپیدن رفتم، رفتم اما همه جا تا نرسیدن رفتم. یک بیت دیگه هم داره که اتفاقا با آبله ارتباط میده و حرکت. میگه که شما نمیبینی که این ریگ روان که حالت آبله مانندی در دشت پیدا میکنه، چون دشتایی که کویر هست این برجستگی هایی که به خاطر این حرکت ریگ روان در اثر باد ایجاد میشه، اونایی که در کویر زندگی کردن یا تصویرهایی که از کویر دیدیم، این حالت موج موجی که در روی کویر هست و شنهای روان ریگهای روان روی هم انباشته میشن، موج ایجاد میکنن و تپه های ایجاد میکنن، اینا رو به آبله تشبیه میکنه. میگه دیدی که این ریگ روان با وجودی که حالت آبله ایجاد کرده ولی در حال حرکت هست؟ پس با همین واماندگی هم به نوعی حرکتی میتونه آدم متصور بشه. ندید از آبله ریگ روان منع جنون تازی، به نومیدی زپا منشین که هر وامانده پا دارد. وامانده هم در اینجا پا داره. گرد آرام در این دشت تپشخیز کجاست؟ تا به جایی برسید آبله بنیاد کنید. وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد. جالبه، انفعال یعنی خجالت کشیدن. بیدل در بسیاری مواقع کلمه انفعال رو به معنی خجالت میاره، منتها میگه که این خجالت نکشیدن خجالت داره. میگه در اینجا تو باید خجالت بکشی، در شرم باشی و در خجالت از اینکه نتونستی او حق که برگردن تو هست ادا بکنی. این همه هرزه دوی کردی، همه او طرف و طرف رفتی، ولی کار درست و کار ارزشمندی نکردی. بنابراین تو باید خجالت بکشی، و اگر تو خجالت نمیکشی این خجالت داره. این خجالت نکشیدن خجالت داره. وضع نامنفعلی سخت خجالت داره. تو باید درگیر انفعال و خجالت بشی و شرم. اگر این نمیشه، اینجایی که تو باید خجالت بکشی ازش. کاش از هر زدوی ها عرق ایجاد کنید. کاش که این همه طرفی طرف میدوین یک عرقی بکنید و عرق عرق خجالت باشه. بیدل در جای دیگه هم داره، در اون غزل طلایی میگه که حیا کو تازنت آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. میگه ما همه گرد هوس میگردم، به نوعی همون هرزه تازی را. ببینید اونجا هم صحبت از هرزه تاز کرد. حیا کو تازنت آبی غبار هرزه تازم را، این غبار هرزه تاز را باید خجالت بیاد و فرو بنشانه. نم خجالت چون غبار رو می نشانه دیگه، زمینی که گرد و خاک میکنه آب بپاشن، بعد آب پاشی باعث میشه که زمین دیگه گرد و خاک نکنه. میگه گرد و خاکی که به خاطر عرض تازی ما هست، کاش که یک عرق خجالت بیه و این غبار رو بنشانه. وضع نامنفعلی سخت خجالت دارد، کاش از هر زدوی ها عرق ایجاد کنید. یک جای دیگه هم داره میگه که گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند. عشق اگر نمیتونی بریزی، عشق ندامت، حداقل خجلت بکش. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. میگه چشم ما اگر تر نمیشه از عشق، عوضش پیشانی ما عرق میکنه و سعی میکنه این رو جبران بکنه. و بیت بعد، موجم از مشق تپش رفت به توفان گداز. یک گوهر معنی افسردنم ارشاد کنید. میگه که از بس ما تپیدم گداختم از شدت این تپیدن. در این غزل میبینید در چندین جا صحبت از این هرزه دوی، تپیدن، حرکت بی جا، دنبال چیزی دویدن و اینا میکنه، و میگه که به اینا به جایی نمیرسید، بیاید یک مقدار آرامش پیدا بکنید. با این آرامش هست که به جایی میرسید. در اون بیت آبلام همین رو گفت، در بیت نامنفعلی هم همین رو گفت که صحبت از هرزه دوی کرد، و الان هم همین رو میگه. میگه که مثل گوهر کامده و در دل دریا افسرده، چون انگار این که منجمد شده، و این منجمد شدن یا رسوب کردن رسوبات آهکی رو که مروارید ایجاد میکنه، افسردن تلقی میکنه. فسرد خود داریت به رنگی که سنگ کردی شرار خود را. میگه که ما مثل این گوهر باید بیایم و در دل این دریا آرامش پیدا بکنیم، به اون موقعیت که به نتیجه مطلوب میرسیم، نه اینکه مثل موج هی مرتب هرزه دوی کنیم و تپش بکنیم و اینا، و بعد این خودش ما رو بگدازه. بدل در مورد این تصویر که موج رو متحرک میدانه و در حال هرزه دوی میدانه و در مقابل گوهر رو آرام میدانه، بسیار در شعر خودش اشاره هایی داره. موج گوهرم عمریست آرمیده می نازد، رنج پا نمی خواهد رفتنی که من دارم. یا در بیت دیگه که اینجا یادداشت کردم، ز بحث شورش دریا نبازد رنگ تمکینت، چو گوهر گر بفهمی معنی درس تأمل را. اگر مثل گوهر معنی تأمل و آرامش را بفهمی، اون موقع تمکین تو یعنی وقار تو در این شورش دریا به هم نمیریزه، چون موج آرامش نداره، تمکین نداره. تمکین در شعر بیدل به معنی آرامش هست، وقار هست. میگه این موج وقار نداره و مرتب در حال تک و پو هست. اگر از این بگذری، اگر مثل گوهر بفهمی که با تأمل چقدر ارزشمند میشی، اون موقع مثل موج این همه رفت آمد نمی کنی، این همه هرزداوی نمی کنی. ز بحث شورش دریا نبازد رنگ تمکینت، چو گوهر گر بفهمی معنی درس تأمل را. که اینجا درس و فهمیدن درس و بحث و اینا با هم ارتباطی هم داره. بله، زینب خانم اشاره کرده که یک گوهر به معنی مقیاس و اندازه هم میتوند باشد. بله بله، در واقع اینجا از اون نوع وابسته های عددی خاص بیدل هست که بیدل در بسیاری مواقع مثلا میگه یک تپش، یک نگاه، یک گوهر، این به اندازه یک گوهر، یک مقیاسی که با مقیاس های معمول متفاوته. مثلا ما میگیم یک متر پارچه، بعد ممکنه بگیم که یک نگاه پارچه مثلا فرض میکنیم. و بیدل از این جنس بسیار داره که اتفاقا اشاره خوبی بود. دکتر شفیع کتکنی هم در کتاب شاعر آینه ها جایی که خصوصیات سبکی بیدل رو بحث میکنن، در اونجا اشاره میکنن که یکی از خصوصیات سبکی شعر بیدل همین وابسته های عددی خاص هست که به صورت یک گوهر یا امثال اینا دیده میشه. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم. بوی گل آزاد و رها است، در قید چیزی نمیه، نمیشه او رو محبوس کرد. درسته که ممکنه رنگ گل را آدم محبوس بکنه، جلوش بگیره، جلوش بپوشانه، روی گل یک محفظه بگذاره که دیده نشه، یا پشت دیوار بگذاره که دیده نشه، ولی بوی گل خودش رو به آدم میرسانه. بنابراین بوی گل یک نوع آزادی بیشتری داره و این آزادی در شعر بیدل بسیار ارجمند است. به همین خاطر بسیاری مواقع بوی گل را ارجمند میبینه. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم، نیستم سرو که پا در گلم آزاد کنید. همیشه سرو به آزادی معروفه، میگن سرو آزاد به خاطر قد رسای او، ولی بیدل میگه این سرو پا در گل داره، این حرکت نمیتونه بکنه، جای خودش به جایی بره. پس این در واقع آزادی، این یک آزادی کاذب هست، یک آزادی دروغین هست. به نظر میرسه سرو آزاد، ولی عملا این پا در گل داره. بوی گل هست که آزادی مطلقی داره. یک جای دیگه هم داره، باز این بیت رو هم یادداشت کردم. قید اسباب به وارستگی ما چه کند؟ میگه ما وارسته هستیم، این اسباب و امکانات و تعلقات زندگی نمیتونه ما رو به قید بکشه. بوی گل در جگر رنگ هم از رنگ جداست. میگه بوی گل در داخل رنگ هم از رنگ جداست، یعنی وابسته به رنگ هم حتی نیست. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم، نیستم سرو که پا در گلم آزاد کنی. صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من. ناوک یعنی تیر، یعنی پیکان تیری که زده به دل ما و در دل ما نشسته. و این ناوک یا این پیکان میگه در دل ما هست، ما نمیتونم، جرأت ندارم که این را از دل خودم بیرون بکشم. بعد در اینجا از کشیدن استفاده دوگانه میکنه، با نقاشی هم ارتباط میده، خیلی قشنگ. یعنی بازی های بیدل با این کشیدن و اینا بسیار جالبه. میگه من حتی اگه قلم نقاشی بهزاد هم باشم نمیتونم این ناله رو بکشم. یک جورای تشابه پیدا میکنه بعضی وقتا با این کاریکاتورهایی هست که استفاده میکنن از فعل کشیدن به دو صورت یا امثال اینا. میگه که ما با هیچ چیزی نمیتونم این ناوک از دل خودم بکشم، یعنی بیرون بکشم، حتی اگر قلم نقاشی بهزاد باشم، چون قلم نقاشی بهزاد هم کارش کشیدن است، البته کشیدن نقاشی. بیدل در جای دیگه هم شبیه به این داره، مثلا میگه که به این سستی که میبینم ز بخت نارسا بیدل، کشد نقاش هم مشکل به دامان تو دستم را. میگه دست ما رو به دامان تو نقاش هم نمیتونه بکشه، که اینجا باز کشیدن ایهام داد. صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من، به تکلف اگرم خامه بهزاد کنید. حتی اگر قلم نقاشی بهزاد هم بشم نمیتونم ناوک تو را از دل خودم بیرون بکشم، تیر تو را. یک جای دیگه هم باز داره شبیه به این. غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی، که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم. در اینجا هم میگه ما به دامان تو آنچنان نقشی و دستی انداختم که دست مرا از دامان تو حتی بهزاد هم نمیتونه بکشه بیرون. غبار ناتوانم، غبار ما بر دامان تو نشسته و جدایی نداره. غبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی، که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم، صورت ناوکش از دل نکشد جرأت من، به تکلف اگرم خامه بهزاد کنید. و یک بیت دیگه که قبلا هم در یکی از جلسات این رو توضیح دادیم و الان تکرار میکنم، که اول یک مقدار مبهم به نظر میادم، میگه این چی رو میگه؟ نرگس یار به حالم چه نظرها که نداشت، معنی منتخبم بر سر من ساد کنید. این چی است؟ مخصوصا مصرع دوم، نرگس یار به حالم چه نظرها که نداشت، یعنی بسیار نظر داشت. این نداشت به معنی مثبتش هست دیگه، مثل که میگیم چه راهها که نرفتیم، یعنی خیلی راه رفتیم. چه نظرها که نداشت، چه خوب نظر داشت به ما. حالا معنی منتخبم بر سر من ساد کنید، من معنی انتخاب شده ای هستم و بر سر من ساد صحیح بکشید. این ساد مخفف کلمه صحیح بوده و در قدیم برای تأیید یا نشانه صحیح بودن چیزی یک ساعت کوچک در کنار او می نوشتن، مثل این تیکی که الان می زنیم کنار بعضی از مطالب به معنی این که این درست است برخلاف ضرب در. در قدیم رایج بوده که در این تو مواقع یک ساعت می گذاشتن و این رو می گفتن ساعت صحیح یا ساعت صحیح. و بیدل این حرف ساعت رو، این حلقه که حرف ساعت داره، به چشم تشبیه می کنه و چشم معشوق رو به ساد تشبیه میکنه، به این حلقه ساد. میگه که با واقع این چشم معشوق که به سمت من نظر انداخت سادی بود که بر من آمد و تأیید کرد، ما رو معنی ما رو انتخاب کرد، به نوعی ما رو انتخاب کرد به وسیله نرگس خودش، به وسیله نگاه خودش که با واقع نوعی ساد بود. در جای دیگه هم داره میگه که تمغای قبول از اثر ساد تو دارم، چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم کرد. چشم تو با یک نگاه ما را از جهان انتخاب کرد. چشمت به نگاهی ز جهان منتخبم کرد، تمغای قبول از اثر ساد تو دارم. میگه این ساد چشم تو آمد و ما را انتخاب کرد، ساد صحیح زد بر روی. ما در یک جای یادداشتی هم در اینستاگرام، در بین یادداشت‌های اینستاگرامی به اسم همین ساد دارم که دوستان میتونن مراجعه بکنن، در اونجا بیت‌های دیگه هم که همین ساد هست گفته شده و تصویری هم ارائه شده در این مورد. و بیت آخر که این بیت هم نکته ای داره، من بی دل سبق مدرسه نسیانم، هر چه کردید فراموش مرا یاد کنید. مصرع دوم چی میگه دوستان؟ هر چه کردید فراموش مرا یاد کنید، یعنی اگه چیزای دیگه هم فراموش کردید مرا یاد بیارید. به ظاهر این به نظر میرسه، ولی نه، در واقع میگه که اگر چیزهای دیگه را فراموش کردید در واقع ما را به یاد آوردید، چون ما خودم فراموشی هستم، یعنی ما خودم درس مدرسه فراموشی هستم، ما خودم تبدیل شدم به فراموشی. بنابراین وقت شما چیزهای دیگه را فراموش میکنید ما را به یاد میارید دیگه، عملا این شما درگیر فراموشی میشید، پس عملا ما در ذهن شما رسوخ میکنم، چون ما خودمون فراموشی هستم. بیدل در جاهای دیگه بسیار این معنی رو بیان کرده و به همین دلیل اینجا میگم که این هم همین معنی رو مورد نظر داره. مثلا در جای دیگه هم میگه که شخص نسیان شک و سنج غفلت احباب نیست، تا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما. میگه ما نگران نیستیم که ما رو فراموش بکنید، شما وقتی ما رو فراموش میکنید دچار فراموشی میشید، درسته؟ ما خودمون فراموشی هستم، بنابراین پس دچار ما شدید. منوی در جاهای دیگه هم با این فراموشی بازی میکنه، یعنی به نوعی میشه گفت که جناب محجوب که تو در اون لحظه درگیر فراموشی هستی و چون ما خودم ذات فراموشی هستم بس درگیر ما هستی. در جای دیگه هم داره میگه که به کنج عالم نسیان دل گمگشتم، بیدل زیادم نیست غافل، هر که میسازد فراموشم. میگه ما یک فراموش شده ای هستم، بنابراین هر کس که ما رو فراموش میکنه عملا به یاد ما افتاده، یعنی با ما مواجه شده، یک بازی خاصی با فراموشی میکنه. تا فراموشی به خاطرها در یاد ما، بله دقیقا، چون خودش فراموشی است. و یک جای دیگه هم البته بازی های مختلفی با فراموشی میکنه، یکیش این هست، یکی دیگه همون شکلی هست که مثلا میگه که بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است مرا. چقدر این هم قشنگه. میگه اینقدر ما رو فراموش کرده که ما دیگه از یاد خودم هم رفتم. یعنی در واقع این فراموشی به خودم هم سرایت کرده. من بیدل سبق مدرسه نسیانم. سبق به معنی درس هست. در قدیم در مکتب خانه ها درس یک روزه رو میگفتن سبق. و در افغانستان حتی رایج هم هست. همین الان هم میگن که مثلا رفتیم سبقامونو خواندیم، یا سبقات بخوان، یعنی درسات بخوان. و با مدرسه طبیعتاً ارتباط داره. سبق مدرسه نسیانم یعنی در واقع حاصل فراموشی است. من بی دل سبق مدرسه نسیانم، هر چه کردید فراموش مرا یاد کنید.